عليه السلام: أيها الناس اتقوا الله، فإن الصبر على التقوى أهون من الصبر على عذاب الله. اتقوا الله فإن الصبر على التقوى أهون من الصبر على عذاب الله. بهار الأنوار جلد 78 صفحه 59: و این مقویین علیه اینا و فیه سوق و ایزول الممکنا و انها زافی محل الممکنی و فیه شدتن و ضعفن ایقنی از الوجود و لم یکن بعد الادم او غیره فهو مسمى بالقدم ودر الحدوث منه بالخلاف صف بالحقیقیه و بالاضافی و الثالث ان مقویا علیه ای ما علیه القوة والاستعداد اینا فی الاستعدادی استعدادی بود و فرقهایی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی هستش. سومین فرق فرقهای بین امکان ذاتی و امکان استعدادی این است که در امکان استعدادی ممکنه به امکان استعدادی یا به عبارت اخرى مستعد له به این استعداد یا مقوی علیه به این قوت هرچه اسمش بگذاریم معین هستش، یعنی قوت و استعداد مربوط به یک صورت معینه ای هست، قوت و استعداد مربوط به یک مستعد له معینی. اما در امکان ذاتی نه، اینجوری نیست. برای اینکه در امکان ذاتی چون ماهیت امکانی هم ممکن است که وجود پیدا بکنه هم ممکن است عدم پیدا بکنه، نه طرف وجودش معین است از طرف خودش و نه طرف عدمش، هیچ کدوم معین نیست. تعیین وجود یا عدم برای ماهیت امکانی مربوط به علت است که اگر علت وجودی آمد وجود ماهیت تعین پیدا میکنه و اگر عدم العله شد عدمش تعین پیدا میکنه. لکن در امکان استعدادی مستعد له معینه. امکان استعدادی که در نطفه هستش، استعداد و قوه ای که در نطفه هست، تنها متوجه صورت انسانی است، متوجه صورت سماعی یا ارضی یا حجری یا شجری نیستش. پس در امکان استعدادی ممکنه به این امکان، مستعد له به این استعداد، مقوی علیه به این قوتی که در این محل هستش، در این ماده هستش معینه. برای که استعداد، مثلا استعداد کتابت که یک که در یک جنین یا در یک بچه هستش، استعداد کتابته، استعداد عدم کتابت نیست، استعداد چیز دیگری نیست. پس در امکان استعدادی اون فعلیتی که روی این ماده خواهد آمد در آینده معین هستش، مستعد له معینه. در نطفه امکان استعدادی انسانه، امکان استعدادی چیز دیگری نیست. اما در امکان ذاتی اینجوری نیست. ماهیتی که ممکن است به امکان ذاتی، طرف وجودش معین نیست، طرف عدمش هم معین نیست، تعیین طرف وجود و عدم مربوط به این محل نیست، در محل تردید و ابهامه. اگر چنون تعین وجود یا عدم مربوط به فاعله، اگر علت تامه وجود پیدا شد وجود تعین پیدا میکنه و الا عدم. این فرق سوم. نیست امکان ذاتی ممکن، امکان ذاتی ماهیت عبارت است از لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم و تساوی ماهیت نسبت به وجود و عدم. اگر خودش باشه و خودش، کدومش معینه؟ وجودش معینه یا عدمش؟ کدوم؟ از ناحیه خودش در اینجا هیچ تعینی نیست، معینه. اگر تعین وجود یا تعین عدم باید از ناحیه غیر باشه، از ناحیه علت یا عدم العلت. نه امکان ذاتی خیال نمی کنم که درش تعینی باشه برای وجود یا برای عدم، چون نسبت به وجود و عدم مساویه. تعین باید از ناحیه غیر باشه. و اما در امکان استعدادی، در نطفه امکان استعدادی صورت انسانی معین هم هست، امکان استعدادی صورت انسان، فعلیت انسان، نه امکان استعدادی عدم انسان، نه امکان استعدادی صورت فرد، نه امکان استعدادی صورت سماع و عرض معین هست. این استعداد در یه مسیر خاصی همینطور جریان داره تا برسه به فعلیت انسان. معلوم است چه فعلیتی اینجا خواهد قدم گذاشت. فرق چهارم بین امکان استعدادی و امکان ذاتی اینه که امکان استعدادی به یکی از دو علت زائل میشه، نابود میشه، پایان پذیر هستش، زائل میشه از ممکن، از اون محل البته زائل میشه. و اما امکان ذاتی هیچگاه زائل نمیشه، برای که ممکن الوجود امکان ذاتیش در حال وجود باش هست، در حال عدم باش هست، در حال ماهیت، حالا در حال ماهیت من حیثیه اون البته لیست اللهیه. اما امکان استعدادی با تحقق فعلیت فاطمه پیدا میکنه، تمام میشه. نه البته کمال قوه هست، حالا بر حسب حرکت جوهری، اما البته در حرکت جوهری کمال روی کمال میاد، چیزی از دست نمیده انسان. اما چیزی که هست، استعداد صورت انسانی که در نطفه هست، این استعداد، این قوت، این قابلیت، این شایستگی، هنگامی که صورت انسانی از طرف حق تبارک و تعالی افاضه شد، این قوت و استعداد دیگه نیستش، برای این به شکوفایی رسیده، شکوفا شده. حالا اگر جناب عالی بخید بفرمایید که زائلم نشده و همینطور در نطفه انسان هست، اما انسان بالقوه، وقتی صورت انسانی میاد همون قوت که فعلیت پیدا میکنه، یه مرتبه ضعیفه از وجود انسان در نطفه هستش و بر حسب حرکت جوهری همین شدت پیدا کرده و چیزی از دست نداده. به این تعبیر فرمایش جناب عالی هم صحیحه، لکن دی این قوه و استعداد در تخم گل، استعداد شکوفه ها، گل ها، شاخه ها هستش. هنگامی که شکوفه شد یا با تریان فعلیت، استعداد نیستش، اینجا قوت نیستش، به فعلیت رسیده، به ثمر رسیده. پس بنابراین امکان استعدادی اینجوری هست که با وصف امکان استعدادیش از محل زائل میشه. استعداد انسان در نطفه هستش، به یکی از دو جهت این امکان استعدادی زائل میشه، یا به تریان صورت انسان و تحقق فعلیت انسان که وقتی فعلیت آمد یه قوت نیستش، یا به این که مانعی تو کار بیا و نطفه را نابود بکنه که وقتی نطفه نابود شد امکان استعدادی انسانم که درش بود اونم نابود میشه. پس امکان استعدادی قابل زوال هستش، ممکنه نابود بشه، اما امکان ذاتی هیچگاه دست از سر ممکن بر نمیداره. یعنی ممکن الوجود هیچگاه از حوزه مغناطیسی امکان ذاتی نمیتونه بیرون بره، هیچگاه به طور کلی، برای که ذاتیش هست و از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. البته امکان ذاتی انسانه به اصطلاح ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب کلیات خمس، و از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. در موقعی که ماهیت انسان موجودم هست ممکنه به امکان ذاتی هست، در موقعی که معدومم هست ماهیت ممکنه به امکان ذاتی هست. اینم فرق چهارم. فرق پنجم اینه که امکان ذاتی وصف به حال خود ممکن هست، اما امکان استعدادی به وصف به حال متعلق اشبه هستش. برای که استعداد مال نطفه هست نه مال انسان، و امکان استعدادی در واقع مال نطفه هست، چون کیفیتی از کیفیات نطفه هست نه انسان. امکان استعدادی در ماده به معنی الاعم شیعه نه در خودش. به تعبیر دیگری امکان استعدادی مال ماده به معنی الاعم ممکنه به امکان استعدادیه، نه مال خودش. و مثل زیدون قائمون ابوه هستش، برای که مثلا امکان استعدادی انسان مال انسان نیست، مال ماده انسانه که نطفه باشه. برای که امکان استعدادی همون استعداده که به اعتبار اضافش به انسان ما بهش امکان استعدادی میگیم، و استعدادم که مال محله، مال محل مستعده، مال نطفه.
کدام؟
بله البته حالا خاک بشه، لکن بدنی که مال این نفس هستش، بدنی که این نفس ازش متحقق میشه، بدنی که همینطور در سیر حرکت جوهری هی لطیف میشه لطیف میشه تا میشه نفس، یک ارتباط ناگسستنی و یک پیوند ذاتی بین این بدن و نفس هستش، این بدن من حیثه و این بدن بدن هیچ کس دیگر نیست. اینجوری به این معنا که این قوت وقتی به فعلیت رسید ده این قوت نیست، ده این استعداد نیست، و یک پیوندی بین نفس و بدن هستش. بر حسب حرکت جوهری بدن یه مرتبه نازله ای از نفسه. اینجوری نیست که مثل مرغ و قفس باشه و مثل بدن و لباس باشه که لباسش در آورده، نه. بر حسب حرکت جوهری نفس و بدن یه پیوند ناگسستنی دارن و این پیوند هیچگاه برداشته نمیشه، و از همینجا اثبات میشه معاد جسمانی. اگر انسان بدون بدن محشور بشه انسان ناقصه، برای که یه مرتبه نازلش نیست. عرض میکنم که پس فرق پنجم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی اینه که امکان استعدادی ممکن مال محل ممکنه، مال ماده ممکنه، نه مال خود ممکن. امکان استعدادی انسان که میگیم در نطفه است، مال نطفه واقع است، مال انسان نیست. و اما امکان ذاتی انسان مال خودشه، حال ماهیت خودشه، لازمه ماهیت انسانه نه لازمه چیز دیگری. امکان استعدادی ممکنه به امکان استعدادی در ماده به معنی الاعم او هست، در محل او هست، وصف محل او هست، کیفیتی از کیفیات محل او هست، نه مال خودش. اما امکان ذاتی وصف به حال خود انسانه ما و مربوط به ماهیت انسانه، یه مربوط به مادهش نیست. فرق پنجم اینه که فرق ششم اینه که امکان ذاتی قوت و ضعف نداره، مشکک نیست، ذو مراتب نیست، برای که امکان ذاتی عبارت است از لا اقتضائی ماهیت نسبت به وجود و عدم، دو تا لا ضرورت ماهیت نسبت به وجود و عدم، و کل المفاهیم الاستوائی فی نفی تشکیکن علا انهایی، چون امکانی مفهومی بیشتر نیست و همون معقول ثانی فلسفی است، قابل تشکیک نیست، زوم مراتب نیست که مرتبه ضعیفه داشته باشه و مرتبه قویه. اما امکان استعدادی از اون نظر که از اعراض هستش، از کیفیات هستش، قابل شدت و ضعفه. سیب مثلا همینطور که داره شیرین میشه، یه مرتبه شیرینیش 10 درجه، یه مرتبه میشه 20 درجه، شدت پیدا میکنه. امکان استعدادی هم هرچی نزدیکتر به مستعد له بشه قویتر میشه، و هرچی دورتر از مستعد له باشه ضعیفتره. مثلا ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، در خاک امکان استعدادی انسان هست اما به طور ضعیف، در نطفه امکان استعدادی انسان هست به طور متوسط، در غذا امکان استعدادی انسان هست به طور متوسط، در علقه و مضغه یه مقدار شدت پیدا میکنه، تا به مرحله ثم کسون العظام لحما که میرسه یه امکان استعدادی خیلی قوی هست و در شرف شکوفایی هست و در شرف این معنا هست که تبدیل به فعلیت بشه. ثم کسون العظام لحما، از همین مرحله که گذشت بلا فاصله نوبت میرسه به فعلیت و صورت انسانی که ثم انشأناه خلقا آخر، خلق آخر اگر اشاره به همون پیدایش نفس ناطقه باشه و تجرد نفس باشه. بنابراین امکان استعدادی قابل شدت و ضعفه، هرچه به مستعد له مقضی علیه ممکنه به امکان استعدادی نزدیکتر باشه شدیدتره، و هرچه دورتر باشه ضعیفتره. ماهیات که درشون هیچ تشکیکی نیست، اعراض درشون تشکیک هست، در وجود اعراض، در وجود اعراض، وجود امکان استعدادی قوت و ضعف داره. مگر ما عرض کردیم ماهیت امکان استعدادی؟ نه، تشکیک در ماهیات معنا نداره، تشکیک حق صرف وجوده. وجود امکان استعدادی به عنوان یکی از اعراض قابل تشکیک و شدت و ضعف. یه حالا نه، چرا حالاتش؟ حالات نیست امکان استعدادی، اون استعدادی که در یه بدنی هست که استخوان داره و گوشتم روی او پوشیده شده، ثم کسون العظام لحما، استعداد این برای صورت انسانی که نفس ناطقه باشه اینجا زیادتره قویتره، یا استعداد مواد آبی و خاکی برای نفس ناطقه؟ خب مسلماً قویتره. یه کسی که سعد خونده و اشتغال به خارج پیدا کرده استعداد اجتهاد و استنباطش قویتره، یا کسی که حالا صرف میر داره میخونه، در این هم استعداد اجتهاد هست اما ضعیفه، هر چی بخونه ای که بالاتر آمد به اجتهاد، به فعلیت اجتهاد نزدیکتر میشه. این مطلب تمام شد. یکی دیگر از تقسیمات وجود عرض شد که در امور عامه که یک قسم از الهیات به معنی الاعم باشه، الهیات به معنی الاعم مشتمل است بر امور عامه و جواهر و اعراض، در امور عامه هم دو جور بحث میشه از وجود، یه بحثی که محمول مساوی با وجود حقیقت وجود، مثل الوجود و اصیلون، الوجود و حقیقتون واحدتون مشککه، مفهوم وجود مشترک معنوی هست، مفهوم وجود بدیهیه، مصداق وجود در غایت شفاست، یا اینکه وجود نه جوهر نه عرض، اینو یه بحثی هست که محمول مساوی با موضوعه که وجود مطلق باشه. یه بحثی هم هست در امور عامه به نام تقسیمات وجود که تا حالا مرحوم حاجی چند تاشو بیان فرموده. یکی تقسیم وجود به عینی و ذهنی، خارجی و ذهنی. یکی دیگر از تقسیمات وجود تقسیم وجود به مستقل و رابط، که متاسفانه مرحوم حاجی یه باب مستقلی برای این معنا تأسیس نفرمودن در این کتابشون. تقسیم وجود به وجود مستقل و وجود رابط. تقسیم سوم عبارت بود از تقسیم وجود به وجود واجب و وجود ممکن. چهارمین تقسیمی که از تقسیمات وجود مطرح میشه در اینجا و بیان احکامش میشه، عبارت است از تقسیم وجود به قدیم و حادث، که اینم برمیگرده به همون تشکیک وجود. مرتبه شدیده قضیه وجود مسبوقه به عدم نیست، یا مسبوقه به علت نیست، یا مسبوقه به غیر نیست، ما بهش قدیم میگیم. مرتبه ضعیفه از وجود مسبوقه به عدمه، مسبوقه به علته، مسبوقه به غیره، بهش حادث میگیم. بنابراین الوجود اما حادثون و اما قدیمون، و قدم و حدود از عوارض ذاتیه وجوده، یعنی قبل از این که وجود تخصص طبیعی یا ریاضی پیدا بکنه متصف به وصف حدوث و قدم میشه. در اینجا چنانچه در نهایت الحکمه و بدایت الحکمه بحث سبق و لحوق، یعنی تقدم و تأخر و معیت، جلوتر ذکر شده، بعد بحث حدوث و قدم، این ترتیب طبیعی شه. لکن مرحوم حاجی علیه الرحمه اول بحث از حدوث و قدم میفرمایند، بعد احکام تقدم و تأخر و معیت، یعنی سبق و لحوق و معیت را بیان میفرمایند. و در حقیقت بحث از سبق و لحوق، تقدم و تأخر و معیت، اینها مبادی بحث های حدوث و قدمه، باید اول اونا مطرح بشه بعد بحث از حدوث و قدم. لکن مرحوم حاجی علیه الرحمه حالا اینجوری فرموده. عرض میکنم که سبق و تقدم و همچنین لحوق و تأخر و همچنین معیت، اینها از اوصاف وجود هستند و حقیقت مشککه قهرن یه مرتبه سابقه، یکی لاحقه، یه مرتبهش متقدمه، یه مرتبهش متأخره. حالا معیت البته در سلسله ارضیه وجود باید به سراغش برید، معیت در سلسله طولیه نمیشه پیداش کرد. در کثرت طولی، در سلسله طولی وجود، اونجا سبق و لحوق هستش، تقدم و تأخر هستش. اما در سلسله ارضیه و در کثرت ارضی معیت هم پیدا میشه. دوتا وجود مثلا هیچ کدوم سبقت بر دیگری نداره و هیچ کدوم تأخر از دیگری نداره. اصلا در مفهوم حدوث و قدم این سبق و لحوق یعنی تقدم و تأخر عقد شده. حالا ایشان می‌فرمایند که اولین غرر از فریده ای که در حدوث و قدم هست در تعریف حدوث و قدم هست و در تقسیم حدوث و قدم. و اما تعریف قدم، که اگر ما تعریف قدیم و قدم را فهمیدیم، تعریف حدوث و حادث هم می‌فهمیم، چون که حادث برخلاف قدیم هستش. ایشان می‌فرمایند که اذ الوجود لم یکن بعد العدم او غیره فهو مسمى بالقدم. اگر چنانچه یک وجودی بعد از عدم نبود، مسبوق به عدم نبود، یا مسبوق به غیر نبود، مسبوق به علت نبود، همون عدم و کون الوجود مسبوقا بالعدم، یا عدم و کون الوجود مسبوکن بالغیر، این بهش میگن قدم، اما به خود وجود میگن قدیم. اما همین کون الوجود به جوری که بعد از عدم نباشه یا بعد از غیر نباشه. چرا؟ نه اتفاقا دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش، اگر دور شد تسلسلم میاد. نه اینجا عرض میکنم نیست دور. بله این به خاطر این که وجودی که بعد عدم نباشه، وجودی که عدمی برش سبقت نگرفته باشه، یا وجودی که غیر برش سبقت نگرفته باشه، علت برش سبقت نگرفته باشه، از ناحیه علت اعطا نشده باشه، از ناحیه غیر اعطا نشده باشه، یا وجودی که مسبوق به عدم مقابل یا عدم مجامع نباشه، به چنین وجودی میگن وجود قدیم، و به این وصف و حالتی که این وجود پیدا میکنه قدم گفته میشه. عرض میکنم اینجا توضیحی باید عرض بکنیم که عدم یا عدم مقابل هست و یا عدم مجامع. عدم مقابل هم یا عدم بدلی هست یا غیر بدلی، این باید فرقش روشن بشه. عدم مجامع عبارت هست از عدمی که با وجود شیء هم جمع میشه، در حالتی که شیء موجودم هست اون عدم را هم داره و هیچ گونه منافاتی نداره بین این که وجود داشته باشه اون عدم را هم داشته باشه. عدم مقابل اونیه که با وجود شیء جمع نمیشه. حالا اون عدم مقابل که با وجود شیء جمع نمیشه یه مرتبه هست که در متن واقع و نفس الامر با جمع نمیشه، که در یه زمان با جمع نمیشه، یه مرتبه هست که اون عدم و وجود در دو زمانن و چون دو تا زمان با هم جمع نمیشن این عدم و وجود با هم جمع نمیشن. عدم مجامع که با وجود شیء جمع میشه عبارت هست از همون امکان ذاتی، همون لیسیت ذاتیه، همون لا اقتضائی ذاتی، لا ضرورت ماهیت نسبت به وجود و عدم. این بهش امکان، این بهش عدم مجامع میگن، چون امکان دو تا لا ضرورته، امکان لا اقتضاست، امکان لیسیت محضه هستش. و عرض میکنم که این لیسیت ذاتیه، این امکان ذاتی، این لا اقتضائی ذاتی بهش عدم مجامع میگن. پس هر وقت عدم مجامع گفته شد یعنی امکان ذاتی ماهیت که با وجود ماهیت جمع میشه با عدم ماهیت هم جمع میشه. و این لا اقتضائی مربوط به ذات ماهیته، هم با وجودی که از ناحیه غیر اعطا میشه جمع میشه، هم با عدمی که از ناحیه غیر اعطا میشه جمع میشه. و اما عدم مقابل اونیه که با وجودی که جمع نمیشه. حالا عدم مقابل که با وجودی که جمع نمیشه دو جوره. یه مرتبه هست که عدم مقابل که با وجودی که جمع نمیشه به خاطر این معناست که عدم در یه زمانه، وجود در یه زمانه، عدم در زمان سابقه، وجود در زمان لاحقه. چون جزء سابقه از زمان با جزء لاحقه از زمان با هم جمع نمیشن، عدم در زمان سابق با وجود در زمان لاحقه با هم جمع نمیشن. زید امروز نیستش، فردا وجود پیدا میکنه. عدم در زمان سابقه که امروز باشه، وجود در زمان لاحقه که فردا باشه. و چون امروز با فردا با هم جمع نمیشن این دوتا زمان، عدم در امروز با وجود در فردا هم با هم جمع نمیشن، پس عدم امروز زید مقابل وجود فردای زیده، اما عدم بدلیش نیست. به این معنا که در واقع و نفس الامر با هم جمع میشن. عدم در امروزه، وجودم در فرداست. امروز یه مرتبه از مراتب نفس الامره، فردام یه مرتبه از مراتب نفس الامره. اما این وجود و این عدم چون در دوتا زمانن با هم جمع نمیشن، عدم مقابل بشن. مقابل با وجود شیعه عدم بدلی بهش میگن، همون عدمی که نقیز شیعه، یعنی عدم زید در فردا با وجود زید در فردا، اون عدم هم عدم مقابله. و اما عدم مقابل بدلی هست به خاطر اینکه تناقض باطله با وجود زید جمع نمیشه. حالا در اینجا مقصود از عدم، عدم مقابل به معنای اولی، مثل عدم امروز با وجود دیروز، و عدم مجامعه مقصود امکانه. اگر وجودی که بعد از عدم نباشه، نه بعد از عدم مقابل و نه بعد از عدم مجامع، چنین وجودی بهش وجود قدیم میگن. و این وصفش همون عدم و کونهی بعد العدم چیز، عدم و کونهی بعد العدم، این بهش قدم میگن. حالا این قدم یه وصف عدمی نیست، مثلا کون الوجود به حیثی که لم یکن بعد العدم یا لم یکن بعد الغیر، این قدمه. و حدوث هم برخلاف اینه، وجودی که بعد از عدم باشه، حالا بعد از عدم مقابل باشه یا بعد از عدم مجامع باشه، به اشهادت میگن. چیزی که هست، وجودی که بعد از عدم مقابل باشه به اشهادت زمانی میگن، و وجودی که بعد از عدم مجامع باشه به اشهادت ذاتی میگن. و الثالث ان مقضیا علیه ای ما علیه القوت و الاستعداد او ینا فل استعدادی، الف اوینا الف اطلاق، همون اوینه هسته. سومین فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی اینه که مقضیون علی یعنی ما علیه القوت و الاستعداد، یعنی اون انسانی که قوه و استعداد او در نطفه هستش، اوینا در امکان استعدادی معین هستش. چرا؟ لأنه توجه فی طریق خاص الى کمال مخصوص، برای که امکان استعدادی توجه در یک راه مخصوصی هست. انسان این راه مخصوصی طی میکنه، از جمادی به نبات به حیوان، یک طریق مخصوصی هستش. اینطوری نیست که از نبات به جماد برسه، از جماد به حیوان برسه، نه. برای که امکان استعدادی توجه هست در یک راه خاصی، توجه هست یک کمال مخصوصی که انسان باشه، که استعداد نطفه الانسانیه به صورتها، مانند استعداد نطفه انسان، نه نطفه سایر حیوانات، مانند استعداد نطفه انسان برای صورت انسان. اینجا مستعد له صورت انسانیست و معین هم هست. به خلاف ما یضاف الیه ذاتی، به خلاف اون چیزی که اضافه پیدا می کند به اش امکان ذاتی که وجود باشه یا عدم، به خلاف اون که اضافه پیدا می کند بهش امکان ذاتی که وجود باشه یا عدم، لانه کلت طرفین، اونی که امکان ذاتی بهش اضافه داره کلت طرفین هست، وجود و عدم هر دوش هست به طور تساوی. و تعین ناشن من قبل الفاعل، تعین وجود از طرف علت تامه وجود تعین میشه، تعین عدم هم از طرف عدم علت تامه تعین پیدا میکنه. بله امکان، البته امکان خاص، مگر امکان خاص، اما امکان خاص معلومه که به طرف وجوده. امکان یعنی آمادگی، یعنی پذیرش. پذیرش وجود یا عدم کدومش؟ کدومش هست؟ سالی بفرمون. امکان ذاتی معین نیست. میدونم آقا، امکان خاص در مقابل امکان عام گفته میشه، در مقابل امکان اخص گفته میشه. معنی امکان خاص، در امکان خاص همون امکان معروف، در امکان ذاتی وجود و عدم معین باید از طرف فاعل معین بشه. و رابع و انتیه ای سلست ادادی سوق ایزول الممکنا ای ان الممکن. فرق چهارم اینه که در امکان استعدادی جواز این معنا هست که زائل بشود امکان استعدادی از ممکن. این ایزول الممکنا مثل وقتار موسی قومه ای من قومه، از باب حذف و ایصال هستش، حرف جر حذف شده و مجرور او متصل به متعلق او شده. در امکان استعدادی جواز این معنا هست که زائل بشود امکان استعدادی از ممکن، یزول الممکنا ای ان الممکن، به حصول المستعد له، وقتی مستعد له متحقق شد، فعلیت پیدا شد، دیگه قوت و استعداد یه زائل میشه. لأن الاستعداد یرتفع به تریان الفعلیه، برای که امکان استعدادی مرتفع میشه به عارض شدن فعلیت و تحقق فعلیت. به خلاف ذاتی فإنه لازم الماهیت دائما، به خلاف امکان ذاتی که لازم ماهیت از همیشه، و یجتمع مع الغیریین کما مر، امکان ذاتی هم با وجود غیری جمع میشه در حال وجود ممکن، هم با امتناع غیری جمع میشه در حال معدوم بودن ممکن. غیریین یعنی وجود غیری و امتناع غیری، چنانچه گذشت. وجوب غیری از ناحیه علت، امتناع غیری از ناحیه عدم علت به ممکن میرسه. و الخامس و انها زائل الاستعدادیه فی محل الممکن، نه در خود ممکن. فرق پنجم اینه که امکان استعدادی در محل ممکنه به امکان استعدادی، ای فی مادته بالمعنى العام، امکان استعدادی در ماده به معنی الاعم مستعد له هستش، که ماده به معنی الاعم عبارت است از ماده ای که اعم است از محل صور نوعیه، همون ماده ای که در مقابل صورت میگن، و موضوع که جوهر باشه نسبت به عرض، و متعلق که بدن نسبت به نفس ناطقه. صور نوعیه که گفته میشه، عرض میکنم که حیولای اولا که مشا این اثباتش میکنن و اشراقیین قبولش ندارن و متکلمین قبولش ندارن، محل صورت جسمیه هست. بعدن حیولای اولا با صورت جسمیه محل صورت نوعیه هستن، محل صورت نوعیه مایی، ترابی، هوایی مثلا، ناری، امثال اینها. ماده به معنی الاعم که اعم است از محل صور نوعیه، و موضوع و متعلق که گفته شد. و انما کان قائما بالمحل، امکان استعدادی قائم بالمحل ممکنه، نه قائم به خودش، لأنه المتصف بالاستعداد والقرب والبعد حقیقتا امکان استعدادی قائم به محل ممکنه، برای لأنه برای این که این محل ممکن متصف است به استعداد و قرب و بعدی که این استعداد پیدا میکنه، برای که این محل متصف است به استعداد و این محل متصف است به قرب به مستعد له یا بعد به مستعد له حقیقتا، و انما یوسف به الممکن لتعلقه به و انتصابه الی. اما انسان متصف و همانا متصف میشه به این امکان استعدادی. این همانا وقتی میگن از او ترجمه های 500 سال پیشه، و همانا متصف میشود به این امکان استعدادی ممکن و مستعد له به جهت تعلق این امکان استعدادی به این مستعد له و منسوب بودن این استعداد به این مستعد له، فهو بالوصف به حال المتعلق اشبه. پس وقتی میگیم انسان امکان استعدادی داره، مثل میگیم که زیدون قائمون ابوه، وقتی میگیم انسان امکان استعدادی داره یعنی محل انسان ماده به معنی الان امکان استعدادی داره نه خود انسان. و اما ذاتی فهو وصف الممکن به حسب حاله، و اما امکان ذاتی وصف و حالتی برای ممکن به حسب حال خودش. امکان واقعا وصف خود ماهیت امکانی، نه وصف محلش، نه وصف متعلقش. و سادس و ان فیه شدتن و ضعفن ایقن. فرق ششم اینه که در امکان استعدادی باید شدت و ضعف را یقین بکنیم که مشکک شدت و ضعف میپذیره. پس استعداد و نطفه لصورت الانسانیه از اف و من استعداد العلقت لها و هو من استعداد المزغه و ها کزائل استعداد البدن الکامل. پس استعداد و آمادگی نطفه برای صورت انسانی که نفس ناطقه باشه ضعیفتر است از استعداد علقه برای این صورت انسانی که نفس انسان باشه، چون علقه بعد از نطفه است. و هو یعنی و این استعداد علقه برای صورت انسانی ضعیفتر است از استعداد مزغه، چون مزغه بعد از علقه هسته. و هاکذا تا برسه به استعداد بدن کامل، قوی ترین امکان استعدادی برای صورت انسانی که نفس ناطقه باشه در بدن کاملی است که او وقت نفس ناطقه میاد ثم انشأناه خلقا آخر، نوبت به اونجا میرسه. و انما یحصل الاستعداد التام بعد تحقق ذاتی به حدوث بعض الاسباب و شرائط و رفع بعض الموانع. حالا این یه توضیحیه، این یه فرق تمام شد، یه توضیح روشنی هم هست که مرحوم حاجی رحمه الله میفرماین. و حاصل می شود استعداد تام برای اون فعلیتی که این استعداد به طرف اونجا متوجه هستش بعد از تحقق امکان ذاتی. در هر مورد امکان استعدادی باید امکان ذاتی که باشه، اون که البته خیلی مسلمه. و حاصل میشه استعداد تام بعد از تحقق امکان ذاتی، استعداد تام به چی متحقق میشه؟ به حدوث بعض از اسباب و شرایط، اون چه اسباب وجود شیء پیدا بشه، حادث بشه، شرایط متحقق بشه، و رفع بعض از موانع، موانع از میان برداشته بشه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا انسان یک نانی به دست بیاره و این غذای او بشه و این غذا همینطور تبدیل به خون بشه و تا تبدیل به نطفه بشه و امثال این. و ینقطع و استمراره، منقطع میشه استمرار و پیوستگی این امکان استعدادی، یعنی خاتمه پیدا میکنه امکان استعدادی به یکی از دو چیز، اما به حصول شیء بالفعل، اگر انسان بالفعل وجود پیدا کرد یه امکان استعدادی انسان زائل میشه، منقطع میشه، و اما به تریان بعض الموانع، مثلا یک موانعی متوجه نطفه بشه که نطفه نابود بشه. خب اگر نطفه نابود شد، امکان استعدادی انسان که در نطفه هم هستش نابود شده.
امکان ذاتی در همه مراحل امکان استعدادی؟
بله در همه مراحل، همه جا مسلم امکان ذاتی هست. امکان استعدادی برای که امکان ذاتی اهم است از امکان استعدادی، هر کجا امکان استعدادی هست امکان ذاتی هم هست که عالم ماده باشه، و بعض از جاهایی که امکان ذاتی هست مثل عالم مجردات امکان ذاتی هست و امکان استعدادی نیست، اما هر کجا امکان استعدادیه امکان ذاتی هم هست. الفریدت و سالست و فلقدم و الحدود غررون فی تعریفه ما و تقسیمه ما. فریده سوم از فرائد مقصد اولیه این کتاب در قدم و حدود هست. فریده اول در احکام در مباحث وجود و عدم بود، فریده دوم در مواد ثلاث بود، فریده سوم از فرائدی که در مقصد اولیه این کتاب هست در قدم و حدود هستش، و این فریده هم و این فریده سوم هم مشتمل بر غرری هست. غررون فی تعریفه ما و تقسیمه ما. غرر اولی در تعریف قدم و حدود و در تقسیم قدم و حدود که اقسامی پیدا میکنه. اذ الوجود لم یکن بعد العدم للمقابل وللمجامه او بعد غیره تردید فی العباره، یعنی ان شئت عرف بهذا و ان شئت عرف بذات، وقد عرف العقلاء بكل واحد والمعال واحد اذ المراد بالغیر اعم من العله والعدم فهو. اذ الوجود لم يكن بعد العدم فهو، ای عدم الکون المذکور مسمى بالقدم. اگر چنان که وجودی بعد از عدم نباشه، اگر وجودی مسبوق به عدم نباشه، اگر وجودی باشه مثل وجود واجب تبارک و تعالی که هیچ عدمی برای سبقت نگرفته، نه عدم مجامعه که امکان باشه، نه عدم مقابل که عدم زمانی باشه، چنین وجودی بهش میگن قدیم، و همین وصفش که بعد از عدم نیستش بهش قدم میگن. اگر چنان که وجودی نباشد بعد از عدم، نه بعد از عدم مقابل که عدم زمانی باشه، مثل زید سالها گذشت نبود بعد وجود پیدا کرد، پس وجود زید مسبوق است به عدم مقابل. ولل مجامه، اگر وجودی بعدیت نسبت به عدم مقابل نداشته باشه و بعدیت نسبت به عدم مجامعه هم نداشته باشه، یعنی وجودی مسبوق به امکان نباشه، موجودات مجرده مسبوق به عدم مجامعه هستن، مسبوق به امکان ذاتی هم. اگر وجودی بعد از عدم مقابل نباشه و بعد که عدم زمانی باشه و بعد از عدم مجامعه هم نباشه که عدم ذاتی هست، یا ایجور بگیم، یا بگیم اذ الوجود لم یکن بعد غیره، به جای عدم کلمه غیر بیاریم، بگیم اذ الوجود لم یکن بعد غیره، او وقت غیر اهم است از علت و عدم. اگر وجودی بعد از علت نشد، یعنی علت نداشته باشه، محتاج به علت نباشه، یا اگر وجودی بعد از عدم نشد، نبودن این وجود بعد از عدم بهش میگن قدم، وجودم بهش میگن قدیم. او بعد غیرهی، یا به جای کلمه عدم بگیم از الوجود و لم یکن بعد غیری. این تردید در عبارته، یعنی ان شئت عرف به هازا و ان شئت عرف به ذات. اگر دلت میخوا تعریف بکن قدم را به این که از الوجود و لم یکن بعد العدم، دلت میخوا بگو از الوجود و لم یکن بعد غیره. حالا اگر این عبارت از نظر نحوی اشتباهی باشه، صحیحش اینجوریه، یعنی ان شئت فعرف به هازا و ان شئت فعرف به ذات، گویا صحیحش اینطوری هست. خلاصه وقد عرف العقلاء بكل واحدین، متکلمین و فلاسفه تعریف کردن قدم را به هر یک از این دوتا تعریف. و المعال و واحدون، معال هم یکی هست. حالا چه به این تعریف بکنیم چه به اون تعریف بکنیم به یه جا میرسه. چرا معال واحده و به یه جا میرسه این دوتا تعریف در یه جا به هم میرسن؟ از المراد بالغیر اعم من العلت والعدم. میگیم از الوجود و لم یکن بعد غیرهی، اون غیر یا علت یا عدم، پس بنابراین هر دو تعریف یکی میشن. حالا بحثش میاد، حالا بحثش میاد کاملا. ما اعتقادمون اعتقاد حضرت صادق علیه السلام، فهوه ای عدم الکون المذکور مسمى بالقدم، همون نبودن وجود بعد از عدم، عدم کون مذکور، عدم کون الوجود بعد العدم، یا عدم کون الوجود بعد الغیر، همین نابینه بیشه به قدم، بهش قدم میگن. فیه اشارتون الى ان تعریفه شرح الاسم، گفتیم مسمى بالقدم، در این کلم در این لفظ مسمى که آوردیم اشاره به این معناست که تعریف قدم تعریف شرح الاسمیه، تعریف حقیقی نیست که قدم یه جنسی داشته باشه، یه فصلی داشته باشه. ما بیایم قدم را تعریف به اجناس و فصول بکنیم تعریف حقیقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قدم از اوصاف وجوده. قدم یعنی شدت الوجود و قوت الوجود، و وجود نه جنس داره نه فصل داره. پس تعریف قدم که از عوارض وجوده، بلکه قدم از سنخ وجوده، و قدم یعنی وجود حق تبارک و تعالی، نه جنس داره نه فصل داره، تعریف حقیقی نداره، تعریف شرح الاسمی، تعریف لفظی. البته شرح الاسمی در اینجا به معنی تعریف لفظیه، اما تعریف شرح الاسمی یه معنی دیگری هم داره. در این لفظ اشاره است این که تعریف قدم تعریف شرح الاسمیه، تعریف لفظیه، تعریف حقیقی نیست. ودر الحدوث منه ای من القدم متعلق به قولنا بالخلاف، ای ادر الحدوث بخلاف القدم. و علم پیدا بکن تو به حدوث، و حدوث را بشناس به قول امروز، شناخت پیدا کن. ما معرفت نمیگیم چون یه خورده ارتجاعی میشه، شناخت پیدا کن به این حدوث. حدوث مقایم خواهی شناخت بهش پیدا بکنی، حدوث در مقابل قدمه. اگر وجودی بعد از عدم بود یا اگر وجودی بعد از غیر بود بهش حادث میگن، وقتش هم حدوثه. اینقدر الفاظ و کلمات بیان و تازگی خودشونو از دست بدن و کهنه بشن و معارف دین هیچگاه کهنه نمیشه. یه روزی بود که روزی بوده که هیولا و صورت و ایساحوجی و اینها به قدری عجیب بوده که هر کس میگفته هیولا به عنوان یه فیلسوف قلمداد میشه. بله این الفاظ قرآن کتاب و اسرت هست که هیچگاه کهنه نمیشه. لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. ودر الحدوث منه و ال پیدا بکن تو به حدوث به خلاف این قدم، بالخلاف منه. این منه جار و مجرور بی انصافی هست که مقدم بر متعلق خودش شده، و الا ودر الحدوث بالخلاف منه. و ال پیدا بکن تو به حدوث از خلاف این قدم، ای عبدر الحدوثه به خلاف القدم، یعنی یه جا مرحوم حاجی می فرماید ای عبدر الحدوثه به خلاف القدم، دوباره روشن نمیشه، یعنی انه المسبوقیت بالعدم او بالغیر، یعنی حدوث عبارت است از مسبوقیت وجودی به عدم یا مسبوقیت وجودی به غیر.